عرض ادب محضر ائمه بزرگوار علیهم السلام و 9:50 دقیقه ویژه برنامه حضرت مهربانی به صورت زنده ویژه ایام ولادت رسول مهربانی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم تقدیم شما بزرگواران میشه. با اعلام ساعت 8:30 دقیقه خیابان فرهنگ رو تقدیمتون میکنیم با موضوع حقوق شهروندی.
خیابان فرهنگ.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر، تا قله های نور، تا قله های نور، تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین، خداوند بخشنده دستگیر، کریم خطا بخش پوزش پذیر. به نام خدای بخشنده، سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو. برنامه خیابان فرهنگ رو از رادیو معارف می شنوید. امروز با شما همراه هستیم تا در ایستگاه‌های مختلف برنامه به مسئله مهم و انسانی نگاهی تازه کنیم. زندگی دوباره و مشکلات و سختی‌های بازگشت زندانیان به جامعه. لطفاً تا پایان همراه ما باشید.
خیابانی به وسعت قانون،
به رنگ کرامت،
خیابانی که در آن هیچ رهگذری دست خالی بر نمی‌گردد.
اینجا مسیر مستقیم مودت و مهربانی
زیر چتر قانون است.
خیابانی به زیبایی زیستن و به حلاوت حقوق
برابری و برادری است. اینجا
خیابان
فرهنگ.
با من بیا تا آسمان، تا آسمان ها.
دوستان، زندانیان بعد از آزادی با مشکلات بسیاری روبرو هستند. گاهی برچسب هایی به اونها زده میشه که بازگشت به زندگی عادی رو دشوار میکنه. اما آیا جامعه میتونه فرصت دوباره به این افراد بده؟ برنامه های حمایتی مثل آموزش های شغلی، مشاوره های روانشناسی و کمک به پیدا کردن شغل میتونه در بازگشت موفقیت آمیز اونها به زندگی نقش مهمی داشته باشه. جامعه سالم جامعه‌ایه که به همه اعضای خودش فرصت رشد و اصلاح بده.
ایستگاه مبدا.
در آموزه‌های دینی ما بخشش و توبه جایگاه ویژه‌ای داره. خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: سوره بقره آیه 222.
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.
و از تو درباره حیض سوال می کنند، بگو چیز زیانبار و آلوده است، از این رو در حالت قاعدگی از زنان کناره گیری کنید و با آنها نزدیکی ننمایید تا پاک شوند، و هنگامی که پاک شدند از طریقی که خدا به شما فرمان داده با آنها آمیزش کنید. خداوند توبه کنندگان را دوست دارد و پاکان را نیز دوست دارد.
بله عزیزان، این آیه نشون میده هر کسی که از خطاها و اشتباهاتش پشیمون بشه و به سوی اصلاح بره از لطف و رحمت خداوند بهره‌مند میشه. جامعه هم باید به زندانیان آزاد شده نگاهی مهربان و حمایتگر بندازه و اونا رو در مسیر اصلاح همراهی کنه.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینه آن گیاه عجیبی که در انتهای صمیمیت او می روید. صدا کن مرا.
دوستان خیابان فرهنگ، برنامه های بازپروری و حمایت از زندانیان پس از آزادی میتونه از بازگشت اونها به جرم جلوگیری کنه. علاوه بر اون، محیط حمایتگر و فرصت های شغلی و آموزشی میتونه اعتماد به نفس و امید به آینده رو در این افراد تقویت کنه. برنامه های مشاوره‌ای و درمانی هم میتونه به اونها کمک کنه تا با مشکلات روانی و عاطفی خودشون کنار بیان و زندگی سالمتری رو آغاز کنن.
خیابان فرهنگ با موضوع حقوق شهروندی از رادیو سراسری معارف.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله.
حجت الاسلام والمسلمین، علی قمی، کارشناس مسائل دینی و اجتماعی.
ایستگاه دانش.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و ارادت و احترام دارم خدمت بزرگواران، شنوندگان محترم برنامه خیابان فرهنگ. فرهیختگان گرامی، مستحضرید که بعضی از اوقات در جامعه بعضی از افراد به دلایلی به حبس و زندان محکوم میشن. یکی از نکات مهم اینه که اگر کسی خدای ناکرده گرفتار به حبس و زندان شد، بعد از بازگشت از زندان نگاه ما باید به او چگونه باشه؟ التائب لذنبهی کمن لا ذنب له. کسی که از گناه خودش توبه کرده همانند کسی است که هرگز اون گناه رو مرتکب نشده. این نگاه زیبای دین ما به کسی است که خدای نکرده غفلت کرده یا شیطان او رو وسوسه کرده و کار ناشایستی رو انجام داده. اگر کسی در زندان خدای نکرده گرفتار به حبس و زندانی شد، بعد از اینکه از زندان بیرون آمد، باید نگاه ما به او یک نگاه زیبا و خالی از هر گونه آلودگی باشه. اگر دنبال اشتغال، باید برای او اشتغالی رو فراهم بکنیم. اگر دنبال این هست که ازدواج و مسکنی رو تهیه بکنه، باید او رو کمک بکنیم. شما ببینید در سیره اهل بیت علیهم السلام، آقا امیرالمؤمنین و صدیقه طاهره زهرای مرضیه سلام الله علیها، هنگامی که اون شخصیت که اسیر هم بود، زندانی بود، به درب منزل این بزرگواران مراجعه کرد، بعد از اینکه از اون زندان و از اون اسارت آزاد شده بود، حضرت صدیقه طاهره و آقا امیرالمؤمنین قوت خود و غذای خود و افطار خود رو در اختیار او قرار دادن. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. کسی است که تازه از زندان آزاد شده. این نکته بسیار مهم و حائز اهمیت هست که دقت داشته باشیم مبادا نگاه ما به شخصیتی که دچار این گرفتاری شده، خدای نکرده، نگاه تبعیض آمیز باشه. جالب، اجازه بدید من از سیره امیرالمؤمنین علی علیه السلام برای شما نقل بکنم. آقا امیرالمؤمنین اون هنگامی که ابن ملجم به ایشون حمله کردن و اون اتفاق ناگوار رقم خورد، خب مستحضرید که ابن ملجم رو به قول امروزی ها بازداشت کردن، ولی کجا بردن؟ در خانه خود امیرالمؤمنین علی علیه السلام. مولای دو عالم هنگامی که این شخصیت در خانه شون بودن، دو تا توصیه دارن به فرزندانشون در مورد این شخصیت. این گونه فرمودند: هنگامی که در منزل تردد میکنید، مراقب باشید، نگاه تند و تیز به او نکنید، او میترسه. جالبه، امیرالمؤمنین علی علیه السلام به یک کسی که این جرم و جنایت رو مرتکب شده و این کار ناشایست رو انجام داده و خود حضرت در دوران بیماری هستند که منتهی به شهادت حضرت میشه و سبب این بیماری و کسالت حضرت هم اون ضربه‌ای بوده که ابن ملجم بر سر امیرالمؤمنین زده، اما این توصیه اخلاقی رو نسبت به کسی که در اسارت و زندانی هست، این توصیه اخلاقی رو دارن. چقدر دقت دارن حضرت، و نگاه امیرالمؤمنین علی علیه السلام یک نگاه فوق العاده زیبا و حقوق بشری به تعبیر امروزی ها نسبت به کسی است که این جرم و جنایت رو مرتکب شده. این نکته بسیار مهمه و باید این نکات رو در زندگی خودمون دقت داشته باشیم که اگر کسی گرفتار به حبس و زندان شد، مراقب باشیم که اون حقوقی رو که داره خدای نکرده تضییع نشه. و این رو شما مستحضرید که همه انسان‌ها حق زندگی کردن در این جامعه رو دارن. مراقب باشیم خدای نکرده با نگاه بدبینانه و خدای نکرده با یک نگاه غلط بعضی از افراد رو از زندگی محروم نکنیم. سعی بکنیم دست اونها رو بگیریم، افرادی رو که از زندان آزاد شدند اونها رو کمک بکنیم تا دوباره بتوانند روی پای خودشون بایستن. قرآن کریم این تعبیر زیبا رو دارن که اگر کسی یک نفر رو نجات بده، مثل این هست که تمام اهل دنیا رو نجات داده.
از تو بگذشتم و بگذشتمت با دگران، رفتم از کوی تو لیکن نقب سر نگران. ما گذشتیم و گذشت آنچه تو با ما کردی، تو به ما و دگران، وای به حال دگران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز، فاطمه نوابی هستم، گزارشگر خیابان فرهنگ. امروز در ایستگاه مردم خیابان فرهنگ میخواییم از شما بپرسیم که به نظر شما ما رفتارمون با یه زندانی که آبرومنده و از زندان آزاد شده و به زندگی و جامعه برگشته باید چطوری باشه؟ با گزارش من همراه باشید.
ایستگاه مردم.
باید با آغوش باز ایشونو استقبال کنیم، چرا که اتفاق امکان داره برای ما هم بیفته. خودمونو جای ایشون قرار بدیم که اگر مشکلی برامون پیش میاد، حالا به هر دلیل زندان میفتیم، ما بعد باز میگردیم به جامعه، انتظار داریم اطرافیان با ما چه برخوردی داشته باشن که ما باز به زندگی عادی قبلمون برگردیم. برخورد خوب داشته باشیم که اون اعتمادشو به دست بیاره و یک آدم شایسته مثل بقیه بتونه دوباره تو جامعه زندگی کنه.
بایستی حیثیت و آبروی رو حفظ کنن، کمک ها انجام بگیره، حق و همسایه ها، قوم و خیش ها، خصوصا که صله رحم تأکید شده واجبه، و از همه مهمتر بایستی شرایط و ارشاد زمینه براش فراهم کنن که شغل آبرومندی داشته باشه، که دیگه خدای نخواسته دو مرتبه گرفتار زندان و ناهنجاری ها نشه.
ورود ممنوع. دوستان، متاسفانه بسیاری از زندانیان پس از آزادی با دیوار بی‌توجهی مردم و طرد اجتماعی روبرو میشن. برچسب سابقه دار که به اونها میچسبه، موانع بسیاری رو در برابرشون ایجاد میکنه. پیدا کردن کار، اجاره خونه و حتی برقراری روابط اجتماعی سالم برای زندانیان آزاد شده به کاری دشوار تبدیل میشه. این طرد اجتماعی نه تنها مانع از بازگشت موفقشون به زندگی عادی میشه، بلکه میتونه اونا رو به سوی جرم مجدد سوق بده.
نباید نگاهمون ترحم‌آمیز باشه نسبت بهش. بالاخره اونم انسان مثل ما، شاید مشکلی براش پیش اومده و ناخواسته بوده که نتونسته قرضشو پرداخت کنه، یا به قول معروف تصادفی کرده نتونسته دیهشو پرداخت کنه. بالاخره اونم خرج و دخل زندگی خودشو داره و باید یه جوری کمکش کنیم که بقیه مردم نسبت بهش بد نگاه نکنن.
باید خیلی محترمانه مراقب گفتارمون، مراقب رفتارمون، برخوردامون باشیم که خدای نکرده دوباره سراغ اون اشتباهش نره.
ما باید بسیار بسیار با روی گشاده با اینطور افراد برخورد کنیم. البته همه زندانی ها مد نظرم نیست، اون زندانیایی که به هر حال ناخواسته یک مشکلی به وجود اومده.
از اینکه با این گزارش همراه بودین ممنونم و تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
جامعه وقتی زیبا می شود که من و تو به حقوق هم احترام بگذاریم. همه داستان از اینجا آغاز می شود. خیابان فرهنگ.
تا خیابان فرهنگ بعدی، خداوند یار و نگهدارشون.
نسیم انس می آید دل باید به دوست فرد. نسیم انس می آید دل باید به دوست فرد. دل زنگار غفلت را باید ستون. نسیم
صدایی ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
یه سوال طبیعتی که داشتم.
سوال من اینه که درباره دانش
آموزان. سوالم نیست که من یه دختر 4
یه سوالی داشتم از کارشناس برنامه.
پرسمان.
اصلا نمیرسم با هیچ کدومشون نبازی کنم. نه
خیلی علاقه به بازی کامپیوتری داره شدید.
حرفای خیلی بدی یاد گرفته.
نماز گاهی اوقات میخونه. گاهی
نهایت بی‌نظمه.
اجتماعی اصلا نیست.
خیلی ترس و استراب داره.
اگه میشه من راهنمایی می‌کنید.
پاسخ به سوالات تربیتی کودک و نوجوان.
حرف اول و آخر رو در تربیت مادر بزنه. برای فرزندانمون برنامه نداشته باشیم، اونا بر ما برنامه دارن.
با روش‌های علمی و تربیتی آشنا بشن،
بتونیم کنترل بکنیم فضای مجازی رو. تربیت اعتقادی میشن، تربیت اخلاقی میشن، یه بخشش هم تربیت احکامیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان خوب برنامه پرسمان تربیتی کودک و نوجوان. سپاسگزاریم که امروز هم این برنامه رو دارید میشنوید. سلام استاد ترشون، خیلی خوش آمد.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمدلله رب العالمین. درود میفرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیتان پیامبر بزرگوار. عرض ادب و احترام و وقت بخیر دارم محضر شنوندگان خوب برنامه، خدمت از عالی همکاران خوبتون. امیدوارم انشالله امروز بتوانیم مطالب قابل استفاده‌ای رو محضر یکایک خوبان تقدیم بکنیم
انشالله. خیلی ممنونم از حضورتون در این برنامه. بریم اولین سوال رو بشنویم که تلفنی رو برگردیم.
مثل فرزند کوچولو ما داریم، یکیش 2 ساله، یکیش هم 4 ساله. این خونه آباد شده، هر روز دعواشینه. یه اسباب بازی میبری برشون، دعواشین میشه. اون بزرگه کوچیکه رو گاز میگیره، یعنی خونه رو این سر گذاشتن. اصلا میبینم این ما چیکار باید کنیم برای بچه ها، برای به همدیگه دعوا نکنن و همدیگه رو گاز نگیرن.
خدمت شما از تو من چند تا توصیه بکنم. ببینین چند تا دلیل وجود داره که بچه ها تنش هاشون بین همدیگه زیاده. اولین نکته اینه که ما اسباب بازی هایی که بچه ها به صورت مشترک بتونن استفاده بکنن کمتر در دسترس بچه ها میذاریم. مثلا این ماشین میخریم براش، خب ماشین وسیله به نوع شخصی دیگه.
بله.
خب این تا میاد ماشین رو برداره دعواشون میشه. ولی ما وسیله مثل توپه که اصلا با همدیگه بازی بکنن.
درست.
خب این زمینه ای رو فراهم میاره که اختلافاتشون حداقل کمتر بشه. نمیگم حل میشه، چون موقعی من توپ هم میاد در دست اون میقاپه. ولی گاهی وقت اسباب بازی های بچه ها باید اسباب بازی های باشه که کارکرد مشترک داشته باشه. نکته دوم، تغذیه و خواب بچه ها رو حتما دقت بکنن. خیلی مواقع این آسانه پایین تحمل که بچه ها زیاد به هم گیر میدن، دعوا میکنن، اختلاف پیدا میکنن، ریشش تو اینه که گرسنگی و بالاخره خستگی هاشون زیاده. اینجا بیشتر باید بهش توجه بشه. نکته سوم، یه بخشی از این دعوا درگیری اصلا خوبه. مثلا چرا انتظار داریم بچه هایی که تو خونن، خواهر برادرن، اصلا با هم دعوا نکنن؟ بنده میگم یه بخشش خوبه، تاباوریشون رو بالا میبره، قدرت حل مسئلهشون رو بالا میبره، اصلا واکنش ها رو اونجا میفهمن که مثلا من اگر این توپ ها از این گرفتم، این ماشین از این گرفتم، او عصبی شد، حتما کار منم یه جاش اشتباه. بار اول و دوم نه، ولی به تدریج اینا تعاملاتشون هم تقویت میشه. نکته چهارم، یه بچه 2 ساله و 4 ساله دقیقا اینا تو دو گروه سنی هستن، هم گروه سنی نیستن. شما میدونیم توی رنج سنی ها اون مراحل رشد میگن بچه های بعد به تولد تا 2 سالگی در دوره شیرخوارگی، 2 تا 4 کودکی اول، 4 تا 6 یا 4 تا 7 کودکی دوم. لازم این الان دوتا خواهر یا دوتا برادر اصلا تو دو گروه سنی هن، معمولاً دو گروه سنی نمیتونن همدیگر رو درک کنن. خب حالا باید چی کار بکنیم؟ اینا نیاز به یه همبازی دیگه هم دارن، مثلا اون بچه 2 ساله یه همبازی توی گروه سنی خودش، این بچه 4 ساله هم یه همبازی تو گروه سنی خودش. اینا هم چی میشه؟ زمینه ای رو فراهم میکنه که دعوا و درگیری هاشون کمتر بشه. نکته پنجم که ما باید بهش توجه بکنیم، تو این گروه های سنی پایین که درک و فهم پایینه،
بله،
حتما باید یک، یعنی یا مادر یا پدر یا یه خواهر برادر بزرگترم بیا تو حلقه بازی اونها قرار بگیره، نه اینکه اینا رو درگیر بکنیم با هم دیگه دعوایی بکنن، ما هم تو آشپزخونه هی خونه دل بخوریم که چرا اینا دارن تو سرکله هم میزنن هم دیگه رو گاز میگیرن. اینا حتما نیاز به یک شخص ثالث بزرگتری هم دارن که در کنار اینها اون بازی ها و فعالیت هاشون رو بتونه سودهی بکنه، جهدهی بکنه که اینا دائم به جون همدیگه هم نیفتن. نکته آخر، بچه ها تا کی مجازن با همدیگه دعوا بکنن؟ حالا من اینو به شوخی میگم ولی جدی برداشت کنن خانم، تا موقعی که خون و خون ریزی نکردن هم دعوا کردن خیلی نگران نباشه. یادتونه تو یکی از برنامه‌های گذشته
همینو گفتیم، بله،
یه نکته من اونجا اشاره کردم، الان تو این سن پایین نه، ولی یه ذره بچه‌ها سنشون میاد بالاتر، مثلا 6 7 سالشون میشه، احیانا اگر با هم دارن دعوا میکنن اصلا ما محیط رو ترک بکنیم، اینا دعواشون کم میشه. یعنی گاهی اوقات حضور پدر و مادر یه بزرگتر بالا سرشون ممکنه اینها رو به سمت دعوا کردن بیشتر تحریک بکنه و عدم حضور ما ممکنه تعاملاتشون رو بیشتر بکنه.
بله، خیلی ممنونم استاد. گفتن که پسری داریم که 4 سالشه، برای هدایت و تربیتش من و شوهرم به توافق نمیرسیم، همیشه هر چی که منو نگران میکنه از نظر شوهرم مشکلی ایجاد نمیشه و همین باعث شده که پسرمون حرف شنوی از هیچ کدوممون نداشته باشه. لطفاً منو راهنمایی کنید.
من اگر اجازه بفرمایید تقسیم نقشی رو بگم در تربیت. ببین ما پدرها خیلی نباید مداخلات تربیتی داشته باشیم.
بله.
من میشه تعبیری که به کار میبرم اینه، میگم ما در تربیت یک مادر دانا نیاز داریم، یک پدر همراه. مادر دانا، پدر همراه.
مادر دانا، پدر همراه.
وقت مادر دانا یعنی چی؟ مادری که به همه ابعاد تربیت خودش رو آگاه کرده باشه، سطح داناییش رو افزایش داده باشه، مهارتش رو بالا برده باشه. این مادر رو ما بهش میگیم مادر دانا، یعنی دانش و مهارت و همه جانب نگری رو مورد توجه قرار بده. اون وقت مادری که به همه ابعاد تربیت آگاهی داره و توانمندی های تربیتش هم بالا، خب این باید میون دار باشه. ببین الان جناب آقای دارابی، ما جرأت داریم این رو بیایم توی مدرسه بگیم که آقای مدیر دائم برو تو کلاس، معلم هر جمله‌ای داره میگه تو یه نقدی بهش بکن؟ خب بچه ها دیگه نه حرف معلم رو گوش میدن، نه حرف تو مدیر رو گوش میدن دیگه. لذا من موظفم یک معلم یا دبیر خوبی رو سر کلاس بذارم، منم برم مدیریتم رو بکنم.
بله.
من قرار نیست بشم یه صندلی تو کلاس بذارم همش معلم رو تماشا بکنم،
هر کسی وظیفه خودش،
بله، یه نقدی بکنم، یه ناخونکی به کارهای معلم بزنم.
درست.
این کارو کردم، مثلا ارزش معلمم رو تو نگاه دانش آموز میارم پایین.
بله.
پس این پدری که میاد ارزش مادر رو تو نگاه فرزند میاره پایین، همین اتفاقی میفته که شما در پیامک خوندید، بچه‌ها دیگه نه حرف مادر رو گوش میدن نه حرف پدر رو گوش میدن، چون میگن اینا اول برن مشکلات خودشون رو حل کنن بعد بیان برای ما نسخه بپیچن. پس ما مادران رو باید سطح آگاهیشون رو بالا ببریم. ببینید اصلا هدف این برنامه در این دوره هم همینه که ما مادر رو تبدیل بکنیم به ابر مادر. ابر مادر یعنی چی؟ مادری که دانش تربیتی داره. مهارت‌های لازم رو داره، همه جانب نگرم هست در تربیت. این میشه ابر مادر. این باید بیا تو میدان تربیت، میونداری تربیت رو بکنه. من پدرم چیکار بکنم؟ اون حمایت‌هایی که مورد نیاز در این عرصه رو انجام بدم، نه اینکه مداخله بکنم، مخالفت بکنم.
امیدوارم که همه زن و شوهرها برای تربیت فرزندشون به یه توافقی برسند و به قول استاد تراشیان هر کسی وظیفه خودش رو انجام بده. اما سوالی که اینجا مطرح هست، گفتن که شما فرمودید کسی که به فرزندش شیر کم داده بهش ظلم کرده. بنده دچار بیماری و ضعف شدید شدم و پسرمو از 19 ماهگی از شیر گرفتم. با حرف شما همسرم منو مقصر میدونه.
ببینید قطعاً حالا خود ما اینجا بالاخره برنامه نیستیم که بخوایم قضاوت بکنیم،
بله،
تبیین مسائل میکنیم. قطعاً هر چیزی استثنایی هم داره. ما وقتی داریم موضوعات رو میگیم، برای یک مادری که سالم توانمندی شیردهی داره، الان ما مادرانی داریم جناب دارابی، اصلا شیرشون خشکه، حالا ما باید بگیم مادر ظلم کرده؟ نه، خب بالاخره مادر بنده خدا
نشده دیگه،
هست دیگه، بله، چه گناهی داره. ما اونجایی رو داریم بیان میکنیم که این مادر توانمندی داره، میتواند به فرزند شیر بده، قصور میکنه. یعنی میاد چیکار میکنه؟ تعمدی بر اساس مثلا یک فکر غلطی با ناآگاهی شیر فرزندش رو کم میده بهش یا نمیده بهش.
درست.
مثلا ما الان متاسفانه مادرانی داریم به خاطر اینکه اندامشون به هم نخوره به بچهشون شیر نمیدن، شیر خوش میدن از همون ابتدا، میگه شیر خوش بخور، مگه چی میشه مثلا؟ خب این بله، این مادر داره ظلم میکنه به بچه. و ما منظورم این گروه از مادران هستش. پس مادر باید حتما همون آگاهی رو داشته باشه. اگر یه موقعی میخواد شیر بچه رو قطع بکنه به خاطر بیماری مشکل، حتما با یه پزشکی باید مشورت بکنن. به انضمام این تصمیمی که میگیرن، نظر یه کارشناس یا پزشکی هم به ذمیمش باشه. و حق بچه رو باید داد. من همیشه میگم این شیر حق بچه، خداوند در وجود مادر قرار داده،
بله.
مادر باید در اختیار فرزندش قرار بده. حالا استثناءات دیگه معلومه. حالا اون پدر بزرگوارم باید توجهی به این داشته باشم، وقتی مادر بیماره، مریضی داره، قطعا این مادر ظلم به فرزندش نکرده. این دیگه روندیه که ممکنه برای یک کسی در طول زندگیش پیش بیاد. مثلا مادری که آیا به خاطر بیماری تو خونه خدای نکرده بستریه یا داره دوران نقاهتش رو سپری میکنه، نمیتونه نهار درست کنه، باید بگیم مادر به بچه ها ظلم کرده. نه بابا، این اصلا توانش رو نداره، پس جای ظلم کردن و این برچسب زدنه نیست.
بسیار عالی. خب یک سوال تلفنی داریم، میخوایم الان پخشش بکنیم اگه اجازه بدید. بریم بشنویم این سوال رو.
من یه پسری دارم 19-20 سالش. آقا با توجه به اینکه این پسر بسیار پسر خوبیه و از همون اول از 6 سالگی هم نمازاشو تو مسجد به جا می آورد و روز قضا هنوز نداره و برای خیلی پسر خوبیه، پسر صادق خوبیه، ولی مدتی آقا نماز نمیخونه، اوایل میخوند و نمیخوند، یعنی از 7-8 ماه پیش، الان مدتی اصلا کلا نماز نمیخونه. هر وقت هم بهش میگم میگه مامان خوندم، تو چرا همش به پای من میپیچی میگه چرا نماز نمیخونی؟ و این خیلی منو اذیت میکنه. با دو سه تا از کارشناسای شهر خودمون هم که مشاوره گرفتم میگن احتمال داره مقطعی باشه، ولی من میگم نکنه که عادت بشه براش و اصلا دیگه نخونه، و خیلی نگرانشم آقا. اگه محبت کنیم، بگین کارشناس محبت کنن، جواب منو بدن، خیلی ممنون میشم ازتون.
دغدغه خیلی از پدران و مادران فاصله گرفتن از فراز دینیه و نماز نخوندن فرزندان.
ببینید، من از دو زاویه این موضوع رو اگر اجازه بفرمایید پاسخ بدم. یه زاویه اینه که واقعا ممکنه میخونه، چون خودش میگه من میخونم،
خودش میگه من میخونم،
بله. یعنی یه جایی واقعا اگر میبینید فرزندتون، فرزند راستگوی، اینجوری که حالا با اوصافش هم که مادر بیان کرده میگه میخونم، واقعا بهش اطمینان بکنی.
خب اگه نخونه چی؟
حالا
اگه ببینه
اون زاویه دوم
کنم،
بله. پس ببینی اینه، یه موقع واقعا هم همین جوره، بچه بلند میشه نمازشو میخونه، حالا من ندیدم، بیرون تو محیط مدرسه از دانشگاه داره نمازشو میخونه، یه موقع شب ممکنه ما شب خوابیدیم آخر شب نمازش رو میخونه. بذار میخوام بگم که اگر خودش میگه اتفاقا نگیم تو دروغ میگی، حرفشو بپذیریم و بگیم ما در جمعه به تو اطمینان داریم چون تو خودت داری میگی من میخونم.